أنا متزوجة فعلا بكمية طوبة.
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلاتا که فهم کردم با ازدواج دوم شاید کم تر بشه، شاید کم تر بشه، بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، عصرتون به خیر و خوبی و خوشی باشه انشالله. این عصر بهاری همراه شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده که وعده یک شنبه های ماست از قاب تصویر شبکه جهانی ولایت در معیت استاد هنرمند و ورجاوند و کارشناس معزز حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تراشون که در محضرشون هستم. به خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم دارم و تقاضا میکنم که باب سخن را آغاز بفرمایید. خیلی خیلی خوش آمدین استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت به خیر هم دارم محضر یکایی که بینندگان خوب برنامه خدمت عزت عالی همکاران محترمتون. امیدوارم انشالله این روزهای پایانی ماه شعبان المعظم، این ماه بزرگ رو به خوبی بتونیم استفاده بکنیم و خودمون رو آرام آرام آماده بکنیم برای ورود به مهمانی خدا ماه مبارک رمضان.
انشالله انشالله توفیق داشته باشیم، سایتون مستدام باشه، درک کنیم ماه رمضان رو، ماه خدا رو، و الحمدلله که توفیق درک رجب و شعبان دیگری رو داشتیم و انشالله بی بهره نمونده باشیم. و اما یکی از همین بهره هاش تو پرسمان خانواده است بدون اغراق در کنار جناب استاد تراشیون که مقدمات فراهم نمودن یک زندگی آرام رو به صورت البته حالا رسانه‌ای و امپیتری و فشرده فرمودن. دیگه امروز میخواییم بریم سراغ باید و نبایدهای جلسات خواستگاری. سراپا گوشیم جناب استاد تراشیون.
بله، ما دو فصل از مباحث مرتبط با ازدواج رو جلو آمدیم. یکی ملاک‌ها رو بیان کردیم، دوم راه‌های دستیابی به ملاک‌ها رو. حالا می‌خوایم یه مقدار کار رو عملیاتی بکنیم، یعنی جلسه خواستگاری ببینیم چه نکاتی باید اونجا مورد ملاحظه ما قرار بگیره، چه بایدهایی رو باید رعایت بکنیم، از چه نبایدهایی باید دوری بکنیم و به سمتش نریم. چون می‌دونیم جلسه خواستگاری یکی از مهمترین جلسات زندگی انسان محسوب میشه. یه موقعی آدم وقتی فکر میکنه میبینه خب انسان ممکنه مهمانی‌های متعددی رو میره، جلسات متعددی رو میره، گاهی اوقات حتی تو دوران تحصیلش ممکنه کلاس‌های متعددی رو بره، ولی چون ازدواج یکی از پایدارترین اتفاقات زندگی انسان قرار رقم بخوره و یک تصمیم بسیار مهم و بلند مدتی درش گرفته بشه، این مبنای جلسه خواستگاری رو ما میتونیم به عنوان یکی از نکات بسیار مهم قرار بدیم. یعنی خیلی چیزها اونجا داره رقم میخوره اگر هوشمندانه، زیرکانه، با دقت نسبت به اون جلسه عمل نکنیم، گاهی اوقات سرنوشت یک زوج، بلکه بگوییم سرنوشت یک نسلی رو داریم رقم میزنیم و خدای نکنیم بد رقم میخوره. بلازا یه نکاتی باید رعایت بشه. توی مشاوره ها ما میبینیم خیلی مواقع دختران و پسران میان جلسه مشاوره، بعد میبینیم که یک تصورات غلطی در ذهنشون شکل گرفته و ریشش تو نابلدی های جلسه خواستگاریه. پیش آمده دختر خانم یا تو جلسه مشاوره میگه آره خواستگار زیاد برای من میاد، ولی میان و میرن دیگه پای سرشون هم نگاه نمیکنن. نکنه من رو تلس میکردن، وردی خوندن، جادویی کردن، نمیدونم رفتن من رو مثلا سحری کردن. میگیم نه، گاهی اوقات برمیگرده به اون نابلدی هایی که تو اون جلسات خواستگاری داره اتفاق میفته. اگر پدر، مادر، خود دختر خانم یا خانواده یا آقا پسر به یه سری نکاتی دقت نکنن، قطعا اون جلسه خروجیش خروجی مطلوبی نخواهد بود. حالا برای همین ما بر این شدیم که یه سری نکاتی که میتونه کمک بکنه این جلسه رو تبدیل به یک جلسه ارزشمند در تصمیم گیری، در واقع نگری انشاءالله بکنه، این نکاتی رو بیان بکنیم محضر بینندگان خوبم
انشاءالله.
اولین نکته‌ای که باید توجه بشه، خصوصا من حالا در فصل اول صحبتم خطابم خانواده دختر خانومه، پدر، مادر، اینها رو باید حتما ما یه مقدار سطح آگاهیشون نسبت به این موضوع بالا بیاریم که یه سری نکاتی رو ملاحظه بکنن، دقت بکنن. ببینیم ممکنه جلسه خواستگاری گاهی اوقات یکی دو ساعت بیشتر طول نکشه، ولی سرنوشت زندگی دخترشون داره رقم میخوره. گاهی اوقات ماها ناشیانه عمل میکنیم. حالا اون چیزایی که باید ملاحظه بکنیم ببینیم چیه. اولین نکته اصلا اون محیط فیزیکی که قرار جلسه خواستگاری درش اتفاق میفته، باید یک محیط تمیز، نظیف که فرد وقتی درش قرار میگیره حتی یه حظ بصری هم ببره. گاهی اوقات ماها توی خونه‌های زندگی میکنیم خودمون بهش عادت کردیم، ولی ممکنه اللحاظ سر و ظاهر واقعا یه کسی که جدید وارد این خونه بشه یه برچسبی روی ما بچسبونه که عجب این مثلا خانواده مثلا کثیفی هن، نامرتبی هن. من یه تشبیه رو میکنم، شما میخوام کمک بگیرم. ببینید یه موقع ما یه خانه رو نقاشی میکنیم، خب دائم میریم میاییم این خونه هم داره نقاشیش به مرور مثلا کثیف میشه، بالاخره دودهی میگیره، آلودگی میگیره. ما این که هر روز داریم میریم توی این محیط و میاییم، شاید چشممون عادت میکنه، نمیدونم اینو تایید میکنه یا نه، یعنی خیلی به چشم ما این محیط این خانه محیط نامطلوبی به نظر نمیرسه.
بویا مثل روز اول.
بله. ولی یکی سی که اولین بار وارد این محیط خونه میشه تا نگاه میکنه این تغییرات نامطلوب اول تو چشمش میاد. این مساجد، این نمازگزارایی که تو مساجد نماز میخونن، گاهی اوقات چشمشون عادت کرد مثلا به تدریج که دو تا پشتی داشته ورده گذاشته گوشه مسجد، یکی صندلی شکسته ورده داشته گذاشته این و یکی نمیتونسته نمازش رو مثلا روی زمین بخونه، برای خودش صندلی تو خونه داشته یه رنگی هم زده، رنگ دست و پا شکسته ورده گذاشته گوشه. نمازگزارا چون تغییر داره به تدریج درش شکل میگیره شاید عادت میکنن، ولی یکی که بیرون وارد این مسجد میشه میگه آره چرا اینجوریه، هر که هر چی داشته ورده گذاشته اینجا، چرا دقت نکردن. ولی اون تمیزی، اون نظیفی این مسجد به چشم او نمیاد، شاید اصلا آزارم ببینه، اذیتم بشه. این نسبت به همه محیط ها، محیط کاری، یه فردی پشت میز کارش داره کار میکنه، برگاه میاد، کتابی میاد، جزوه میاد، همینجوری میذاره، توجه نداره که این میزه داره شلوغ میشه، خودش عادت کرده، همکارانی که نزدیک به او بودن عادت کردن. ولی یکی که بیرون وارد این اتاق میشه میگه عجب اتاق نامرتب و نامنظمیه. اگه بهش بگی شاید بر بخوره، بگه نه بابا اتاق کار منه، چرا اینو میگی؟ ولی واقعیت اون چیزی که اون فرد بیرونی داره میبینه و داره قضاوت هم میکنه بر اساس اون نگاهش. در جلسات خواستگاری هم همینه، یعنی پدر و مادرها خیلی اینو دقت کنن. برخی این محیط های فیزیکی خانه رو ما بعد نزدیک به خواستگاری دخترمون میشه یه بالاخره خونه تکونی بکنیم، ترتمیز بکنیم، یه کاغذ دیواری، نقاشی، مبلمانی اگر داریم مبلمانو بالاخره دستی به سر روش بکشیم، تمیزش بکنیم. این نباشه یه کسی وارد این خونه بشه تا نگاه بکنه، چون بالاخره ببینید نمیدونم این رو من بگم یا نگم، ولی این واقعیتیه که میگن عقل مردم بهش
چشمش
بعد هست. یعنی این بخشی از عقل انسان. ما نمیخوایم مثلا اینو منکوبش کنیم، این واقعیتیه.
اول آدم با چشمش به شناسایی میرسه
بله. یعنی یک واقعیته. بعد میدونی اون دقائق و ثانیه ها و اون اولین ها هم خیلی مهمه.
و القلب و مصحف البصر.
بله دقیقا همینطوره بله. یعنی شما وقتی نگاه میکنید این چشم اون چیزی رو که داره میبینه داره بر اساسش قضاوت میکنه. حالا ما تا بیاییم بگیم نه بابا این خونه مثلا نقاشی ما کرده بودیم چقدر ترتمیز بوده، حالا دیگه وقت نکردیم، حالا اینا رو کی میاد تو جلسه خواستگاری به طرف مقابل بگه؟ قضاوت شدی تمام شد رفت.
بله
بذار اینو ما دقت بکنیم. گاهی قد من پدر روی چیزی پافشاری غلط نکنم. اگر خانم خونه میگه که الان دیگه دخترم به سن خواستگاری رسیده، آقا
دست
آره بکشیم بله. یعنی در اصل داریم عزت به دختر رو میگذاریم، سرنوشت آینده او رو داریم به خوبی رقم میزنیم. اینها رو گاهی قد ماها بی‌توجهیم، بعد میگیم نه اینا دخترمون رو باید انتخاب کنن. میگیم بله دختر رو باید انتخاب کنن، ولی قضاوت های بیرونی هم وجود داره. این یک نکته. دوم دوباره میخواییم همین بصری ها رو بگیم. خود پدر و مادر، مثلا پدر وقتی تو جلسه خواستگاری دخترش می نشینه، بابا یه اصلاحی برو، یه استحمام بله. یه لباس ترتمیز
یه آب دست
بله بله این قیای دور چشت رو تمیز بکن. بابا اومدن خواستگاری دختره، دارن با تو گفتگو میکنن، بر اساس این گفتگو میخوان دختره تو رو انتخاب کنن. ولی وقتی ببینه نه این پدره که دهنش بو میده، نمیدونم رخت و ریخت و قیافش هم که نامرتب،
واقعا از این مراجعه کننده ها هم داشته
بله. بعد دقیقا هم به همین نکته میرسه. یعنی اون دختری که میگه منو سحر و جادو کردن، بعد میفهمی نه بابا سحر و جادو خود پدر اینه، خونشون بوده آمدن. خب بالاخره این نگاهی کردن ننشسته به دلشون.
نوعا پدری اینطور میاد میشینه که فکر کنم روزی 40 تا خواستگار داشته براش عادی شده.
شد. بله البته اینا کم اتفاق میفته همینجوری که
شوهر کمه
ولی اینا هست. یعنی ما باید اینا حتما بهش دقتی داشته باشیم. پدر یه موقعی حتی به هارمونی پوشش خودش توجه بکنه تو اونجا. یعنی اینها میشه همون چیزی که در انتخاب دختر میتونه تأثیرات خوبی بذاره. اتفاق من میگم اینجا تأثیرات رو منطقی هم میکنه. یعنی اینا از ذهن پاک میشه، اینا مبدع تصمیم گیری. تازه بریم سر موضوع این که این دختر خوب است یا نه.
الله
یعنی اینا حل بشه اول، نه اینکه تا دیدیم بگیم خب ول کن بابا الان این خونهشون سر و وضعشون که اینا معلومه دخترشون رو چجوری بزرگ کردن. یعنی به راحتی به این وسیله دختر قضاوت بشه
و چه بسا یه گوهری رو از دست بدن.
بله همین. و ما هم عامل شدیم، یعنی یک بله. ندانم کاری ما والده. پس پدر مادر به فیزیک ظاهری خودشون هم برسن، به ظاهر خودشون هم برسن. یعنی این عزتیه که سر دخترشون دارن میگذارن، عزتیه که دارن در اون انتخاب شدن دخترشون میگذارن. نکته سومی که ما باید بهش توجه بکنیم اون برخوردها و خلق و خوهاییه که ما با خواستگارهای فرزندمون داریم. باید خیلی مؤدب باشیم، از سر تکبر نباشه، خوش خلق باشیم، خوش برخورد باشیم، با شخصیت، با متانت با طرف مقابلمون برخورد بکنیم. نه اینکه خدای نکرده مثلا خیلی لودگی بکنیم، الکی مثلا مسخره بازی تو جلسه در بیاریم، یا نه خیلی مثلا رسمی بشینیم و مثلا اخم بکنیم و خیلی خودمون رو بگیریم. نه
باز زود رفت سر اصل مطلب.
بله حالا قبل از اون اصل مطلبه میدونی این برخوردهای اول جناب آقای صابری خیلی مهمه. ببین من یه مثالی بزنم. بله. شما یه موقعی میرین توی مسجدی مینشینی کنار یه کسی تو صف نماز جماعت. البته الان چون فاصله گذاری های فیزیکی رعایت میشه ممکنه این فعلا منتفی
بشه. بشینید تا کنارش.
ولی حالا شما فرض بکنید ویروس نبود و رفتید. مثلا تا مینشینید میبینید که این طرفی که کنارش نشستید یه نگاهی به شما میکنه، چپ چپ خودشو جمع میکنه. این بهترین آدم هم باشه دیگه شما نمیتونید باش ارتباط برقرار کنی، تو خراب کرد کار رو تو اون ثانیه های اول. یه قانونی وجود داره تو ارتباط، میگن 7 ثانیه طلایی. میگن این 7 ثانیه اول هر ارتباطی بیش از 70% ارتباط رو میسازه. یعنی اگر ما بدونیم از این 7 ثانیه اول چطور استفاده بکنیم. ولی این خیلی مهمه که ما تو مدیریت ارتباطمون با دیگران این ثانیه‌های اول رو تو جلسه خواستگاری خوب ازش بهره ببریم. و ایناست که بعدش اگر رعایت نکردیم دنبال این نمیدونم کتاب بازخون و نمیدونم اون دعانویس و اینا میگردیم که این تلسممون کرد. نه، تلسم خودمون رو کردیم. رفتار غلطمون، نابلدیمون، اشتباه برخورد کردنامون. من یه موقعی شمردم، حالا اگر برسیم تو این برنامه برخیش رو اشاره میکنم محضر بینندگان خوبمون. اصلا توی یه جلسه خواستگاری وقتی یه فردی میاد میره، ما حس میکنیم بی دلیل رفته، حداقل 10 تا دلیل داره، یعنی علت داره. ما بریم ریشش رو پیدا کنیم.
10 تا همزمان؟
نه
ممکنه بلد. یکی از این 10 دلیل داره
یا چند تاش همزمان با هم باشه که این بلند میشه میره دیگه، پای سرش هم نگاه نمیکنه. که حالا ما برخیش رو انشالله اشاره میکنیم، برخیش هم اشاره کردیم.
جناب استاد تراشون، و چه شکنجه‌ایه برای دختر.
بله،
این هزار، این شما میفهمید 10 عامل روانشناسی میفهمید تخصصی، اون 1000 تا فکر میکنه.
بله، اعتماد به نفسش میاد پایین، عزت نفسش میاد پایین،
و چه بسا هیچ کدوم تقصیر خودش نباشه.
بله، خیلی برخیش ممکنه باشه از این 10 تا، ولی اکثرش نه، اون عوامل محیطی و یا نابلدی. واقعا تقصیر خودش هم نیست، بالاخره تقصیر آدم
نیست.
بله، نابلده.
حالا ازدواج نکرده
یا بهش هم نگفتن. آخه بحثم میبینی،
بحث مشاوره
فرمودی، ازدواجم میکنه بلد نیست، دوباره خرابم میکنه. یعنی گاهی
دو تا عمر میکنه.
پس ببینی، این یه نکته ای که ما باید بهش دقت بکنیم.
ظواهر امر.
بله. برخورد هامون باید درست باشه.
7 ثانیه تلاقی ارتباط، 7 ثانیه ابتدایی و ملاقات اولی.
هم مادر هم پدر. نگاه ها خیلی مهمه. من وقتی مثلا میگم و به عنوان پدر این دختر خانم مینشینم، آقا داماد میاد یا اون خواستگار مینشینه، اون نگاه اولی که بهش میندازم، مثلا یه موقعی بدبینانه نگاه میکنم، چون اینا میدونی روی رفتار انسان اثر میگذاره. این نگاه میکنه انگار دنبال این میگرده تو طرف مقابل یه آدم معتاد پیدا میکنه. خب اینا تأثیر منفیش رو میگذاره. بعد میبینی اصلا این بدبینی شکل میگیره، میبینی اون تو دلبرویی اتفاق نمیفته، بلند میشه میره، بعدا دیگه پای سرش هم نگاه نمیکنه. پس اینم یه نکته. تو ارتباط گیری اون 7 ثانیه طلایی رو ما حتما بایستی رعایت بکنیم. نکته چهارمی که تو جلسه خواستگاری ما باید بهش توجه بکنیم، این که اصلا شروع چگونه باشد، یعنی شروع گفتگو چطور
باشد،
و کی این صحبت رو شروع بکنه، چگونه شروع بکنه. این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو این که این سیر ارتباطی بهتر اتفاق بیفته. خب شما ببینید، ما تو عصری داریم زندگی میکنیم که بالاخره انسان ها چه بخوایم چه نخوایم توقعاتشون بالا رفته. توقعات رفتاری اخلاقی، یعنی کمال طلبی تو این نسل شاید نسبت به 40-50 سال قبل بیشتر شده.
یعنی انتظاراتشون از محترم دونستن خودشون،
بله، محترم دونستن، کار بلد بودن طرف مقابل. یعنی حس می‌کنه که بالاخره من الان اومدم، اینا بلدن چجوری صحبت بکنن.
برد پیت باید بیام مثلا خواستگاری.
ولی گاهی اوقات می‌بینید متأسفانه چون مهارت وجود نداره، نمیتونیم اون توقعات منطقی چه برسه توقعات غیر منطقی رو برآورده بکنیم. مثلا اینجا اینکه ما چگونه باید شروع بکنیم خیلی مهمه. مثلا من باب گفتگو رو با آقا پسر، با خانوادهشون، حتی گاهی اوقات خود دختر و پسر با هم دیگه میخوان صحبت بکنم، چجوری اصلا شروع به صحبت بکنم. نمیدونم حالا این خاطره رو قبلا گفتم یا نه.
قند مکرره.
چند وقت قبل بود، حالا اینکه میگم چند وقت قبل شاید برگرده به 2-3 سال قبل، یه دختر خانم اومده و مشاوره میگفتش که من نمیدونم چرا یه خواستگاری دارم، خیلی جوان خوبیه، ولی استراب دارم بهش بله بگم. من گفتم میشه جلسه خواستگاری رو توضیح بدین چه چیزایی توش گذشت، مثلا اون بخشایی که خودتون با هم صحبت کردین. اون جوان خیلی جوان خوب، متدین، خیلی جوان انقلابی. میگفت تا نشست با هم دیگه شروع به صحبت بکنیم، اولین جملهش این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، شما الان مقابل یه شهید نشستی. آره. گفتم خب منظورش چی بود؟ گفت مثلا نیتش این بود که بره برای دفاع از حرم، و از همون اول این رو ابراز کرد.
این فکر سخنرانی پیش از خطبه.
بعد میگفت خیلی من استراب گرفتم. گفتم خب نباید او هم اینجوری میگه، درسته یه جایی باید بیان بکنه این ایدئال‌هاش رو بگه، ولی این برای شروع که حالا یه دختری هزار آرزو داره مثلا بگید مقابل یه شهید نشست، این شاید درست نباشه. گفتم دقیقاً علت اضطراب تو هم همینه. و بهش هم گفتم و قرارم یه هر که میره برای دفاع از حرم که شهید بشه که توفیق نصیب هر کسی هم نمیشه، ولی اگر شد توفیقیه، ولی این نگران نباشه، او ممکنه دیگه اون تای قضیه و اون توفیق بالا رو بیان کرده. یعنی ببینید گاهی اوقات وقتی بلد نباشیم چگونه صحبت بکنیم، یا مثلا دختر خانم اینا رو داشتیم دیگه، اینا هم موارد دهگانه است که دارم میگم که گاهی اوقات منجر میشه خواستگار بره میشینه مقابل آقا پسر به گفتگو، شاید اولین جملهش این باشه سلام، تو زندگی تا حالا دوست پسر که نداشتی یا دوست دختر که نداشتی؟
چه جنبه زننده.
ببینید این میگه خب این اولش سری که درد نمیکنه چرا دستمال بپیچم، نیامده شروع کرد بعد میره دیگه بر نمیگرده این جوان، یا ممکنه دختر اصلا بدبینه به پسر بشه. خب ببینید اینا همون نابلدیاست که ما میگیم بعد بدونیم چگون. مثلا جوان اومده تو جلسه خواستگاری، پدرزن رو بکنه به جوان، اولین سوال رو بگو ببینیم چی داری. خب بابا خوبه بپرسی چی داری، ولی این برای شروع خوب نیست. این اگر پرسیدی بله، این میگه خب این آدم مادیه، این من و تحصیلم و سنم و خانوادم و اصالت خانوادگیم نپرس، اول میپرسه چی داری. خب اینا بدبینی ایجاد میکنه و نگاه رو منفی میکنه تو اون جلسه خواستگاری و به تعبیر مثلا اون جلسه خواستگاری رو زمین میزنه دیگه، به راحتی نمیشه اون جلسه رو بلندش کرد. یعنی میخوام بگم این نگاه ها، این گفتگوها خیلی مهمه که ما چگونه هوشمندانه. اتفاقا گاهی اوقات من تو جلسات خواستگاری میگم وقتی شروع میکنین اول وجنات طرف بگیم، ماشاءالله عجب آفسر،
یعنی اشکالی نداره اگر پدر دختر خانم در یک مجالی خاص از وجنات مثلا خواستگار تعریف،
بله اصلا خانواده بگه ماشاءالله چه خانواده خوبی هستید،
ممدوح این
بله بیان اینا میتونه اون ارتباط اولیه،
چون ممکنه جناب استاد ترشون حمله بر این بشه که مثلا این خواستگار، حالا نه خانوادهش، این خواستگار ممکنه حالا عامیانه بگم پر رو میشه.
نه ببینید زیاده روی نه که شروع بکنیم مثلا وجیز خانی و نمیدونم بله. فلان و اینا رو نمیخواد، ولی اینکه آدم وقتی آمدن نشستن خدمت شما عرض کنم، آدم یه تعریف بکنه ماشاءالله چه خانواده خوبی، چه خانواده متینی، یه چند جمله آدم بگه، اینها منجر به این میشه که طرف مقابل حس بکنه ما داریم به شخصیت میدیم، احترام میگذاریم و خود این نگاه رو تو اون جلسه تلطیف میکنه بله. نگاه رو یک نگاه خوبی میکنه. ولی ما بخواییم میگیم اینا بیان خوبی ها خیلی مهمه، در ویژگی های وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام داریم یک ماجرای نقل، این خیلی زیباست این ماجرا، میگن به یک کسی پول دادن گفتن برو کوفه العیاذ بالله با آقا امیرالمومنین جسارت بکن. این میگه من وارد کوفه شدم، حالا به تعبیر امروزی ها دم کوفه رو سیاه‌پوش کردن، پرسیدم چه اتفاقی افتاده، گفتن علی ابن ابی طالب رو به شهادت رسوندن. میگه این ناراحت شد، ولی ناراحتیش نه به خاطر اینکه آقا امیرالمومنین به شهادت رسیده، از اینکه مأموریتش رو نمیتونه انجام، پول گرفته بیاد به امیرالمومنین جسارت بکنه. بعد با خودش دو تا چهارتایی میکنیم، یا حالا پدر رو شهید کردن، فرزندانش که هستن میرم فرزندانش رو مورد توهین قرار میدم. علی یکی میپرسه که علی فرزندانی هم داره؟ یعنی میبینی چقدر ذهنش خالی بوده از این موضوع. میگم بله. کجا هستن؟ یکی میگه من الان از مسجد کوفه خارج میشم، حسین ابن علی اونجا بود. میگه من وارد شدم، دم یه شخصی نشسته، یه حلقه انسانی دوری زده شده، تا این منظره دیدم فهمیدم اون شخص حسین ابن علی است و این افراد آمدن برای ملاقات و مثلا عرض تسلیت به ایشون. این حلقه رو شکافتم و رفتم شروع کردم به ایشون جسارت کردم. اطرافیان یه ذره خیس گرفتن که اینو از مسجد بیرون بندازن آرامش کنن، حضرت امر به سکوت کردن. یه صحبت ها من اون توهینام که تمام شد، حضرت یه لبخندی به من زدن، گفتن اهل کجایی؟ گفتم عصبانیت، گفتم اهل فلان. حضرت فرمودن عجب، اونجا خیلی مردمان خوبی داره، محصولات کشاورزی خیلی خوبی داره، مردم خیلی. حضرت شروع کردن تعریف کردن از اون مکان و افراد و مردمان اون دیار. این فرد میگه لحظاتی نگذشت که محبوب تر از حسین ابن علی و و پدرش علی ابن ابی طالب در نزد من کسی دیگری نبود. یعنی ببینید این شخصی که اومده توهین کرده حضرت زردمین، برمیدن دنبال خوبیهای او میگردن، ویژگیهای مثبته. حالا ما یک کسی اومده خواستگاری دخترمون، حالا من مثلا شروع کنم اول بدی بگم، بی احترامی بکنم، کم شخصیتی بکنم؟ نه، منم زربین بردارم خوبیهای طرف مقابل رو اول بیان بکنم و این رو بدونیم. خود این میتونه فضا رو منطقی بکنه. ببینید ما یه تعبیری همیشه تو ارتباط داریم، میگیم اگر نگاه بین افراد در یک جلسه نگاه منفی بشه، تو این جلسه خیری نیست. شما نمیتونید به یک نتیجه خوب و منطقی تو این جلسه برسید. ولی اگر نگاه ها نگاه های مثبت باشه، حتی عیبای همدیگر هم بهتر میتونید ببینید، حتی عیبارو. پس ما میگیم باید این نگاه رو نگاه مثبتی کرد و تو جلسه خواستگاریمون نیاز به این داریم. اگر این فضا بخواد منطقی بشه، باید نگاه نگاه مثبت باشه. به اتفاقا میگیم وقتی نگاه مثبت، ببین نگاه مثبت غیر از نگاه ساده لوحانه است. اتفاقا نگاه مثبت یک نگاهی که انسان حقایق رو بهتر توی محیط میتونه بفهمه، درک بکنه، بدون اینکه یک قضاوت غلطی رو طرف مقابلش داشته.
یکم بیشتر توضیح میدین نگاه بله. مثبت چیه؟
عرض میکنم. ببین اول اون نگاه ساده لوحانه رو بگم. مثلا بله. نگاه ساده لوحانه میگیم همه خوبه، این بدی هم میکنه، نه حالا خوبه، نمیدونم فلان. ولی تو نگاه مثبت، نگاه حق بینانه، اینه که وقتی حتی طرف اشکالی هم داره، ایرادی داره، ما براش یه دلیلی رو پیدا میکنیم. مثلا میگیم این الان حرف بد زد، نمیگیم انشالله حرف خوب زد، حرف بد زده. میبینی این حرف بدش به خاطر اینه که عصبی بوده، آفتاب سرش خورده، آسانه تحملش خورده پایین، بله اومده این حرف بد رو زده،
بلد نبوده چطور صحبت کنه.
حرف بدش رو میپذیریم که حرف رو زده،
حمله بر صحت،
ولی یک دلیل منطقی براش میاریم، دلیلی براش. آقا میاد تو خونه، خانم سلام میکنه، آقا جواب نمیده. ببین بدبینانه اینه که آره دیگه تو این شهر میره این زنا رو میبینه، میاد تو خونه منو میبینه، دیگه معلومه بعد اینجوری با من برخورد کن، جواب سلام. این بدبینانش. خوشبینانش هم اینه که نه، این مرد بهترین مرده، نمیدونم فلان،
تحویلم گرفت.
ولی اون حق بینانه و مثبت نگرانش اینه که این علام آمده، بله جواب سلام من، حتما دلیلی داره، نکنه خیلی خسته است، نکنه هوا خیلی گرم بوده. یعنی دلیلی رو میاریم برای بعد. وقتی این شد، راهکار میتونیم براش پیدا بکنیم. راهکار چه؟ یه شربت خاکشی رو دستش بدیم، بذاره دمای بدنش رو بکشیم پایین، یه مقدار آروم بشه و سلامش هم بکنیم، بگه علیک. یعنی اینجا میشه این رفتار رو انجام داد. تو جلسه خواستگاری هم وقتی ما فضا رو فضای مثبت اندیشانه، مثبت نگرانه قرار میدیم، دقیقاً میتونیم به نتایج خوبی برسیم. بعد میتونیم انتخاب هم بکنیم. یادتونه ما تو جلسه خواستگاری میگفتیم گاهی اوقات پلیسی عمل بکنیم،
بله.
نه
ماجراجویی،
نه عاشقانه، بعد دلیل میاریم. گفتیم مثلا آقا پسر میشینه با دختر خانم صحبت میکنه، میگه امسال تابستون هوا گرم بود، شما چیکار کردید؟ میگه آره از تو خونه تکون نخوردم، این گرما منو کلافه میکنه. نگاه عاشقانه اینه که بمیرم براش، بعد یه اسپیلت ایستاده بگیرم تو خونه روشن کنم، خونه رو زمهریر کنم، اذیت نشه. یه نگاه مثلا خوشبینانه است، نه نگاه مثبت اندیشان. ولی نگاه مثبت اندیشانه اینه که اهد نکنه این طاقتش کمه، فردا در برابر سایر مشکلات میخواد چی کار بکنه.
بدبینیش چیه؟
بدبینیش اینه که لوس بارش آوردن، نونور بارش آوردن،
آدم گرمایی دوست ندارن اصلا،
این میشه بدبینانه. ولی واقع نگرانش اینه که ما ببینیم بر اساس این مدلی که مقابل ما نشسته، آیا میتونیم در آینده باش زندگی بکنیم؟ من زندگی ممکنه زندگی پرفراز و نشیب باشه، سختی توشه، شغلم مثلا شیفتی کار میکنم، یه موقعی میبینم مثلا 24 ساعت خونه نیستم، این الان با این رویش میتونه با من زندگی بکنه؟ شاید نتونه. این میشه اون نگاه پلیسانه ای که گفتیم. بعد حالا ورود پیدا میکنم، اگه دیدم واقعا میتونه، خب بسم الله، نتونه، میگیم نه ما بریم یه جای دیگه. یعنی عاشقانه، نه اینکه عاشقانه باشه بعد رفتیم زیر یه سقف تو ماه اول گیر بکنیم و نتونیم زندگی رو دیگه جلو ببریم. پس حالا ما 4 تا نکته درباره جلسه خواستگاری بیان کردیم. نکته پنجمی که میخوام بیان بکنم که از دل نکته 4 میخوام بیرون بکشم، تو تو جلسه خواستگاری تلاشمون بر این باشه که فضا رو به سمت فضای مادی نبریم. جلسه خواستگاری جلسه شناخته، قرار آغاز یک شناختی صورت بگیره، ولذا وقتی رفتیم سراغ مادیات اصلا وامیمونیم از اون حقیقت فرد، ویژگی های فرد، خانواده فرد. و اینا رو ما دیدیم هم باز تو مشاوره ها که مثلا میبینی تو جلسه خواستگاری یه مرتبه میبینی فضا کاملا میشه فضای مادی، چقدر داریم، خونه کجا داریم، باغ کجا داریم، نمیدونم شغلم درآمدش چجوره، من مثلا سال 3-4 بار سفر خارج از کشور میرم، 2-3 بار فلان میرم، یعنی میبرندش به این فضا. بعد میدونین مادیات وقتی پررنگ بشه انسان موجود حریصیه، ممکنه تو تصمیم گیری های حقیقیش اثر نامطلوبی رو بگذاره. دیگه من نیام اینکه طرف مقابلم رو واکاوی اخلاقی و رفتاری رو اون 10 تا ملاکی که گفتیم بکنیم. همین خیلی مثل که وضعشون خوبه، انشاءالله میتونم بچه منم خوشبخت کنم. نه، اتفاقا توی جلسات اول گفتگو خیلی نباید فضا رو فضای مادی کرد تو جلسات خواستگاری. بیشتر بریم رو شناخت، اصالت ها، ویژگی ها، خلق و خوها، خانواده، ویژگی های خانوادگی، ارتباطات خانوادگی، اینها رو تو این گفتگوها سراغش بریم. ما یه تعبیری هم جناب آقای صابری عزیز قبلا داشتیم، گفتیم تو انتخاب واقعا عجله هم نکنیم، خیلی هم نمیگیم با طمأنینه جلو بریم، ولی عجول نباشیم، فکر نکنیم که آقا تو یه جلسه ما بعد همه چیز رو به نتیجه برسیم. نه، واقعا بعد با یه صبر، حوصله مثلا دعوت بکنیم جو تواصل به صبر. اینجا واقعا توصیه به صبر کردش. اگر خدایی نکرده عجله بکنیم، معمولا تو عجلم خیلی نه، این که میگن عجله کار شیطونه، شاید یه علتش اینه که معمولا انسان‌های عجول تصمیم گیری های خوبی رو نمیتونن داشته باشن. چون امر ازدواج یک امر بسیار مهمه، بسیار حیاتیه، اینجا باید دقت کرد. یعنی یه مرتبه نگیم آقا تو جلسه خواستگاری خوب خیلی خوب دختر و پسر به درد هم دیگه میخورن و صلواتش هم بفرستید، حالا کی بریم محضر مثلا اینا رو عقدشون کنیم. اصلا عجله صلاح نیست تو امر ازدواج.
حالا اینکه جناب استاد تراشون، ما الان گزینه پنجم هستیم، اینکه چند جلسه برای که میفهمه جلسات خواستگاری مادی گرایانه نباشه تا چند جلسه باشه، یا اینکه آیا میشه حدی برای تعداد جلسات خواستگاری در نظر گرفت، سوال بنده از محضر جناب عالیه که با کسب اجازه از حضرت عالی فرصتی بگیریم از اتاق فرمان اگر اجازه بفرمایید و برمیگردیم و ادامه بهره برداری ما از کلام شیرین جناب استاد تراشی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هر شیری هم که به کودک داده شود باز هم برای او با برکت تر از شیر مادرش نیست.
الحمدلله رب العالمین، با همه تمدن سوزی ها و فرهنگ سوزی ها ما بی بهره نموندیم از روایات و احادیثی که از سمت پیامبر و خاندانش به ما رسیدن توسط محققان و پژوهشگران و محدثان بزرگ و اعلام شیعه. یکی از روایات رو هم اتاق فرمان پرسمان خانواده شبکه ولایت تقدیمتون کردن. حالا انشالله عمری باشه در محضرتون باشم در معیت جناب استاد تراشیون که دیگه اگر تخصصشون خانواده است، فوق تخصصشون بحث پرورش کودک هست، این که شیر مادر پرورش کودک داستان داره. من فکر کنم پرسمان خانواده 20 سالی بشه به حول و قوه الهی. در مورد باید و نبایدهای جلسات خواستگاری 5 عنوان رو جناب استاد تراشیون مطرح فرموده. من تقاضا میکنم یک بار دیگه تیترهاش رو بفرمایید، بعد اون دو سوال بنده رو محبت کنید.
اولش گفتیم فیزیک ظاهری
محیط، فضای اون محیطی که میخوان. بله.
دوم خود ظاهر والدین، پدر و مادر توجه بکنن. نکته استقام
آراستگی، البته اینجا بحث تجمل هم.
بله بله، قطعا آراستگی منظورم.
من واقعا تو این گرانی ها میگه آقا من میخوام کاغذ دیواری کنم، بحث اینه که دیگه یک دستمال کشی، یک جارو. چون واقعا من این که شما میفهمید تو یکی از برنامه‌های یکی از همکارانتون هم که هم لباس شما هم بودن دقت داشتن روی این مسئله، جناب استاد ترشون، واقعا شاید به خاطر همون تعدد خواستگار، شاید به خاطر بی‌تدبیریه که اتاق اتاقی بود که حتی آدم روش نمیشد یه شاگرد خصوصی رو ببره دو کلام بهش درس خصوصی بده. آراستگی مد نظر شماست.
بله.
چیزی بیشتر از این
نخه، قطعا تجمل و اینها. اون نگاه سوم و چهارم اگر تو خاطرتون باشه بحثش بله، به همین بودش. نکته سوم گفتیم آغاز به کلام مناسب باشه. ما جوری آغاز به کلام بکنیم که شخصیت طرف مقابل، اون ویژگی‌های شخصیتی فرد مورد توجه قرار بگیره. نکته چهارم هفت ثانیه طلایی رو گفتیم. بله بله. که باید بهش توجه کرد. اون ثانیه‌ای اول خیلی مهمه
که آدم بسیم باشه با خنده روی. بله. با گشاده روی.
و پنجمین نکته هم که اشاره کردیم، جلسه خواستگاری نباید به سمت یک فضای مادی هم سوقش داد.
بعد عرض کردم که حدی میشه قائل شد برای جلسات. جلسات بله. سه جلسه است یا اینکه نه ممکنه سی جلسه باشه.
ببینید همونطوری که بیان کردیم، جلسه خواستگاری آغازه برای یک فرایندیه که قرار تو شناخت صورت بگیره.
آغازیست برای شناخت.
بله. حالا چقدر میتونه باشه؟ ما میگیم بهترین زمان برای شناخت از جلسه خواستگاری تا بله برونه. یعنی فاصله زمانی فاصلهیه که ما باید شناخت رو محقق. چون دیگه بله برون یعنی دیگه ما انتخابم رو صورت دادیم، حالا بشیم صحبت بکنیم که چیکار، مهریه چقدر باشه، مراسماتمون رو چطور بگیریم. یعنی دیگه بله برون به اونجا
دیگه تشریفات.
بله بله. شناخت باید قبل از این صورت. حالا این چند جلسه باید باشه؟ آه یک جلسه، دو جلسه، پنج جلسه، 15 جلسه. ما میگیم محدودیت براش قائل نشیم
تا به شناخت برسیم.
به شناخت برسیم. برای همین هم گفتیم نباید عجله کرد.
بله.
و من اینجا هم عرض بکنم هیچ وقت تو جلسات خواستگاری سکان جلسه رو دست آدمای عجولم ندیم. هستن معمولا تو فامیل، دوست، آشنا. نه خوبن، همه جوونا خوبن، یه مثلا انجام بشه بره. نه، با این تنابها داخل چاه نمیم. تنابها تنابهای قابل اعتمادی نمیتونه باشه. اصلا تو جلسات گفتگو، تو جلسات خواستگاری، تو جلسات تصمیم گیری هر کسی رو که دیدی ما رو داره دعوت به عجله در کار میکنه، سرعت در کار میکنه، بدونیم که اون فضا رو داره فضای هیجانی میکنه، نمیتونه فضای عقلانی باشه. ما یه رابطه رو قبلا بیان کردیم و این رابطه رو زیاد میخواییم ازش استفاده بکنیم. ما ببینیم بین هیجان و عقلانیت یه رابطه معکوسی وجود داره. یعنی شما هرچی هیجانات بره بالا، عقلانیت میاد پایین. هرچی شما هیجانات رو بیاریم پایین، عقلانیت در نقطه مقابلش افزایش پیدا میکنه. آدم های عجول آدم های هیجانی هست. هیجانات رو میبرم بالا، عقلانیت رو میارم پای. لذا اونجا آدم نمیتونه یک تصمیم قابل اعتنا و منطقی و خوبی رو چکار بکنه بگیر.
بنا با ساترشون میدین سوالم اینطور بود در واقع، این که به ذهن بنده مجری برنامه البته که اگر از یک تعدادی بیشتر بشه ممکنه که وابستگی به وجود بیاره یا ممکنه که در واقع تدابیر هرز بره، اصلا ندونن دارن چه کار میکنن، فقط هی میرن و میان. بعد به قول حضرت عالی مراجعه کننده به شما میگه که من تازه هنوزم این همه رفت آمده استرس دارم. من میگم در کنار این رفت آمدها نیاز به مشاوره هم هست.
ببینید اگر تو خاطرتون باشه شما این نقشه راه رو قبلا تعیین کردید
که مشورت نیازه.
بله, بله. تحقیق. بله. مشورت، گفتگو
با پدر مادر، با افراد مجرب. بله. با کارشناس.
احسن. یعنی بله. ایاتون باشه ما برای شناخت سه تا گام رو مشخص کردیم.
خب بیاریم اینا رو بچسبونیم به این ماجرای عینیت پیدا.
بله. بعد بیاد همینجا اتفاقا قرار بگیره
که در خلال جلسات خواستگاری رجوع کنن به اهل فن.
بله. نگاه کنین اصلا همین که داره این خواستگاری اتفاق میفته داره کنارش به موازاتش تحقیق هم صورت میگیره. چند جا میریم تحقیق. به یه جایی میرسیم که نیاز به اینه که ما یک مشورتی از اهل فنی بگیریم. اتفاقا اینجا یه فایلی باز میشه میده مشورت صورت میگیره. یعنی اینا داره به موازات همدیگه حرکت میکنه تا ما رو به یک نتیجه منطقی برسه. محور هم که معلومه، همون ده محوریه که بیان کردیم. یعنی ما قرار اون ده محور رو محقق بکنیم تا ضریب انتخابمون رو بالا ببریم.
بحث دین مداری و کفیت ها و مسائل اقتصادی
بله. بحث هوش بود، بله. بحث فرهنگ خانواده بود، اخلاق خانواده ها بود که این ده موردش رو مراجعه بکنن به مباحث قبلی انشالله.
بله، میتونن به آرشیو شبکه ولایت مراجعه کنن دوستان، تمام برنامه ها هست.
بله. حالا برگردیم، حالا دوباره تو جلسه خواستگاری. پس ببینید تو جلسات اول خیلی سراغ مادیات نریم. یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که تو جلسات خواستگاری صداقت حرف اول آخر رو میده.
طرفین.
بله، دو طرف. یعنی مطلقا به هیچ وجهی ما خدایی نکرده دروغ نگیم. یعنی به هیچ بهانه، به هیچ بهایی، به هیچ توجیهی. ببین گاهی اوقات فرد دروغ میگه، عدم صداقت داره، یه توجیه گندم روش داره. دقیقا میگیم توجیه همون مکر شیطانه. چون شما ببینید، حالا باز ما اینو به تجربه دیدیم جناب آقای صابری عزیز، تو جلسات مشاوره قشنگ اینا رو آدم حس میکنه. فرد این خطا میکنه، ولی متاسفانه شیطان برای اون خطا یه توجیه بزرگ قرار داده. یعنی میدیم عمدتا آدمایی که خطا میکنن قبلش خودشون رو توجیه کردن، میدن این خطا رو انجام میدن. خیانت هم میکنه ولی قبلش توجیه کرده خودش رو. و متاسفانه برخی این مباحث رسانه‌ای، فیلم‌ها، سریال‌های خارجی اینا همینا رو ترویج میکنن دیگه. میگه مثلا شوهر به توجه نمیکنه، خب اب نداره، تو مثلا یه جاسفرندی هم پیدا کن، برو فقط یه دوست هم داشته باش کنار زندگیت که بتونی خود. بعد میبینی اینقدر اینها رو آب و تابش میدن، اینو به عنوان یه حق میدونه برای خودش،
جا میفته.
بله. و این خیانت با یک توجیه، پشتوانه توجیه انجام میشه، بعد اینو عذاب وجدان هم نمیگیره. یعنی شما چند جلسه بعد تو مشاوره اینو برسونی به مرحله که ذره عذاب وجدان اول بکیره، تازه بعدش بری ببینی بعد چیکارش بکنی. قشنگ میاد حق به جانب داره مطرح میکنه.
بله.
بله. تو جلسات خواستگاری هم به هیچ وجهی از وجوه دروغی رد و بدل نشه. حالا این دروغی که میگیم چه بزرگترها چه در گفتگوهاشون، حتی من اینو عرض بکنم توری هم نکنم. خب برخی هم توریه رو میارن انجام میدن. مثلا مثال میگم، میگن تحصیلات فرزندتون خدمت شما عرض کنم چیه؟ میگن بالای دیپلم. حالا بالای دیپلم چیه؟ رفته مثلا یه کنکوری داده میخواد فوق دیپلم مثلا بره تازه شروع بکن. بعد اینا فکر میکنن نه، مثلا این تحصیلات آکادمی و دانشگاهی و فلان اینا داره. بچه‌ها بخیل دیگه روشو نمیشه جزئیاتو بپرسن که. بعد میگه نه، ما منظور میگیم تازه الان نیت کنکور و فلان و اینا داره، میخواد ادامه تحصیل
بده. ما فوق لیسانس.
مثلا ببین اینا بعد ضربه میزنه به زندگی. شغل داره؟ آقا یک کلمه داره یا نداره؟ نه اینکه من حالا بیام مثلا حالا یه توریه بکنم، یه چیزی تو ذهن خودم بچرخونم که آره فلانی بهش قول داده که یه شغلی بهش بده. نه، الحمدلله شغلش هم حله، مثلا اینجوری برگردیم بگیم. نه، قشنگ شفاف بگیم. چون میدونید در جلسات خواستگاری و اون جلسات زندگی اولین دروغی که برملا بشه، همیشه من تعبیرم اینه که ما اولین تیشه رو به ریشه زندگیمون زدیم. یعنی معلوم هم دیگه بشه اینو جبران کرد. تیشهی که به ریشه میخوره دیگه نمیشه راحت جبرانش کرد. ولذا این صداقته. ببین تهش اینه که نمیشه دیگه، آخرش اینه دیگه. من میگم اینی که نمیشه بهتر از اینه که بشه.
بد بشه.
بله. و حتی من خیلی مواقع میگم، حالا این که میگن آدم راستگو سرش پای چوبه دار میره، بالای چوبه دار نمیره، میگم حتی این ضرب المثل ما هم غلطه. من بعد راستگو باشم ولو سرم بالای چوبه دار رفت. یعنی به این امید نباشم که تا پای چوبه دار میرم، راست بگم با این امید که
من دیگه حدش اینه.
بله.
یعنی حد بله. یعنی حق از بین نره.
بله. مثلا اونجا هم همین تهش اینه که نمیشه دیگه. من الان میگم بابا شغل ندارم، اینو دقت کنین، ندارم. با صراحت با خدمت شما عرض کنم روشنی بیان بکنیم برای طرف مقابل، توضیح هم نداره بدم، بگم دنبال کار هستم، دنبال کار هستم، ولی الانی که من اینجا اومدم تو جلسه خواستگاری شغلی ندارم،
یا شغل دارم درآمدی ندارم.
بله اینم دیگه
مثل ما تو صدا و سیما شغل داشتیم درآمد نداشتیم.
ولی من میخوام بگم که اینها نکاتیه که ما باید با صداقت تو جلسه، چه دختر مثلا آقا دختر آشپزی بلده یا نه، آقا یا بلده یا بلد نیست، نه اینکه مثلا حالا توریه کنیم بلده، نیتم اینه که نیمروه رو بلده درست کنه. خب بابا
اما وقتم نیمرو،
آره اونی که الان داره میپرسه یعنی آشپز کدبان او، این بتونه یه خانواده ای رو مهمانی میاد بره اداره بکنه، بعد مهمون میاد میبینی نمیتونه، میگه بابا پرسیدیم که، میگه حالا ما منظورم اینه که یه لقمه بخوری نمیری بتونه آماده بکنه، خب ما که دروغ هم نگفتیم که. یعنی این صداقته باید حتما تو جلسه خواستگاری باشه. من یه خواهشی که بینندگان عزیز و بزرگوارمون دارم، ببینید در گناه خیر نیست، در خطا خیر نیست. اینکه من فکر بکنم میخوام با یه خطایی، یه گناهی، خدمت یه اشتباهی، یک بنای مقدسی رو پایریزی بکنم نمیشه. دیگه مسجد ضرار دیگه شما ببینید دیگه، وقتی مبناش غلطه باید از ریشه کنده بشه، باید از بین بره، مخروبه بشه. بله. 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 این دلیل بر این حرف حقیره که دارم محضر بینندگان خوبم میزنم، که ما نباید تو گناه، تو خطا، تو دروغ دنبال خیر باشیم، دنبال این که یه زندگی رو بتونیم مستحکمش بکنیم، یه دختر و پسری رو بخوایم خوشبختش بکنیم. پس اینم نکته ششم، یعنی صداقت باید مبنای جلسه گفتگو و خواستگاری باشه.
امروز تا چند تا عنوان میخواییم بریم؟
حالا هر چقدر زمان
من سوال میتونم بپرسم؟ بله پیامک های زیادی هست، لااقل یکی دوتاشو با اجازتون. سرکار خانم موسوی از تهران محبت کردن، پیام دادن، تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که پیام دادید، و من از قبل عذرخواهی میکنم که نمیتونم خیلی از پیام ها رو به دلیل زمان، ضیق زمانی بخونم. نمیشتم من در خانواده زندگی میکنم، پس تهران هستن یه خانومی، توی خانواده که پدرشون به دلیل اعتقاداتی که حالا دارن تو اون جلسه اول اجازه نمیدن دختر و پسر با هم صحبتی داشته باشن، ولی زمان میگن هر کسی که میاد میگه شما این دفعه رو برید، دفعه بعدی بیایی تا ما فکرامون رو بکنیم، و بنابراین باعث شده که خیلی از خواستگارا برن دیگه بر نگردن.
بله.
سوال بعدی هم بخونم؟ نه بزنید اول جواب این رو بگیریم.
ببینید حالا گاهی اوقات برخی اعتقادات ما، ببینید این نمیخوایم بگیم الان پدر واقعا داره خطا میکنه یا کار درستی،
شاید به قول بچه ها میخواسته قیچی کنه دیگه. حالا
یه موقعی میبینید که من بخوام حق بدم به برخی پدرها، میدین دلیلش چیه؟ برخی امروز شما خانواده هم بی ملاحظه بلند میشن هر جای سرشون رو میدازن خواستگاری میرن، یعنی تو هر خونه که میبینن دختری هم از این خونه به اون خونه، بعد اتفاقا برخی پدرها این نگرانی درشون شکل میگیره که این اومده آیا با قاطعیت اومده، با یک تصمیمی آمده، یک دلیل قاطع و متقنی داشته آمده، یا نه حالا اومده ببینیم چی میشه و بریم یه دوری بزنیم. یا اینه
گفتن فلانی دختر داره بریم ببینیم چی میشه.
من ببینید این بد غلطه، تو این تو روحیه دختر اثر نامطلوب میگذاره، یه چند نفر اینجوری بیان تو خونه برن دیگه هم بر نگردم. بلذا اینجا ما باید اولا یک فرهنگ درستی رو در جلسه خواستگاری ایجاد بکنیم. من به نظرم قبل از جلسه خواستگاری خوبه اینو نذاریم عنوانش رو جلسه خواستگاری، یه جلسه آشناییت دو تا خانواده با هم دیگه، یک
معارفه.
بله چون بالاخره یه موقعی هست، بله من یه خانواده ای رو میشناسم از قبل، فامیلمون بوده، همسایه‌مونه، هم مسجدی بودیم، همکاری بودیم، خب اینا میشه یه اعتماد اجمالی بهشون داشت، ولی یه موقعی اصلا نه نمیشناسیم. میگن آقا همین تعبیر حضرت عالی که یکی معرفی کرده اینا یه دختری دارن، خب اینجا شاید پدر و مادر اجازه ندن که اینها وارد اندرونی خانه بشن و مثلا تو همون جلسه اولم دخترشون رو در معرض قرار بدن. میگن اول بذاریم ما یه اطمینانی درمون شکل بگیره، حاصل بشه، بعد تو جلسات بعدی. و به نظرم حالا اون بیانم اشکال نداره، گاهی اوقات خانواده ها وقتی میشینن بگن خیلی دوست داشتیم جلسه اولم آقا پسر و دختر خانوم هم با همدیگه صحبتی میکردن، ولی گفتیم حالا به عنوان پیش نیاز خودمون بشینیم به صحبت های اولیه ای رو داشته باشیم، چون فردا یا یه هفته دیگه سه روز دیگه یه تماس بگیریم، یه قراری بذاریم، انشالله اگر تصمیم بر این شد با دختر خانوم هم صحبت بکنم. مثلا میخوام میگم خیلی مواقع این نگاه نگاه بیراهی هم نی، شاید یه نگاه منطقی باشه بر اساس اون نگرانی هایی که توی پدر و مادرها وجود داره.
خیلی خیلی ممنونم. سوال بعدی از اهواز، جناب علی آقای عزیز پیام دادن که محبت داشتم به برنامه پرسمان خانواده و سلام به استاد تراشون، و نوشتن که آیا درسته در جلسه اول خواستگاری بیشتر، که البته نه استاد فرمودن نه، روی مسائل مالی توجه بشه یا اینکه روی مسائل دینی توجه بشه؟ نوشتن متاسفانه بیشتر به مسائل خانه داشتن و غیره توجه میشه. استاد کسی که واقعا شغلی نداره یا مثل ماها شغل داره درآمدی نداره، این باید بره خواستگاری؟ که اگر بره خب این حرفا رو میشنوه چجوریه؟ یغنه هم الله من فضله. ما همیشه میگفتیم که آقا ما اعتقاد داریم، نمیتونیم پدر دخترم معتقد کنیم به اعتقادات خودمون. الان جوون ها باید چه کار کنن؟ این که میگم الان نه بحث یک دهه الان، نه یکی دو سال اخیر مخصوصا چه کنن؟
یادتونه یه تعبیر رو من در برنامه قبلی به کار بردم، گفتم که یه بخشی از شخصیت انسان ها در دوران عقل شکل میگیره،
تغییر میکنه،
یه بخشیش در بعد از زندگی مشترکشون، یه بخشی حتی قبل‌تر بچه‌ای که میره مدرسه، وقتی از شخصیت علمیش اون موقع شکل میگیره. ما یه تعبیری داریم تحت عنوان اون هوش اقتصادی و هوش مالی افراد، که بلا استثناء کارشناسان معتقدن بخشی از این بعد از ازدواج رشد میکنه، به بلوغ میرسه. میدونی دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که وقتی انسان ازدواج میکنه، خصوصا آفسرها، اینه که بالاخره یه حس مسئولیتی دارن انسانهای
مرد خانه میشه.
بله. دزد میگه آقا من مسئولیت زنم رو دارم، اونو نمیتونم کنار کوچه بخوابونم، که حالا تا مجرد بودم کنار یه پارک هم یا یه ماشین هم داشتم توش میخوابیدم، ولی زنم رو که نمیتونم اینجوری ببرم کنار پارک و تو ماشین و زیر یه چادر بخوابونم. که اینجا فکر فعال میشه که من الان وقتی میخوام درآمدی رو کسب کنم واقعا باید چیکار بکنم. اینجا میگن اون هوش اقتصادی انسان ها بعد از ازدواج رشد میکنه. و وقتی هم آدم یه نگاهی هم میکنه برخی از افرادی که هم رده بودن، مثلا دو تا رفیق بودن، دانشجو بودن، بعد میبینی یکی رفتش ازدواج کرد، میبینی واقعا این توی مسیر اقتصادی خانواده عمدتا اینا رشد میکنن نسبت به اون همرده های خودشون. و لذا یه تعبیر رو ما تو دانشگاه زیاد برای دانشجوها به کار می بردیم، می گفتیم فکر ازدواج از خودش سخت داره. یعنی شما وقتی وارد میشین، این اینه که یه اصلی وجود داره در روانشناسی که این برگرفته از اون کلام نورانی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم، آقا امیرالمؤمنین یه تعبیری دارن، می فهمن شما از هر چی می ترسون خودتون رو بندازین وسطش. یعنی خود این کمک میکنه که انسان اون ترسه بریزه و کار، امروز در روانشناسی میگن غرق سازی، یعنی یه اصلیه در روانشناسی
غرق سازی،
بله، که از این استفاده میکنه.
اصلا جسارت یه تعبیری هست، میگن قورباغه رو قورت بده، به اون ارتباط داره،
شاید شبیه همین باشه. مثلا در غرق سازی چی میگن؟ میگن این فرد یه موقعی وسواس داره به چی؟ به خون. به طور مثال اصلا در یک پروسه در مشاوره میبینی که اینو وارد میکنن، مثلا منشی دکتر تا این فرد وارد میشه مثلا یه لیوان خونابه میریزه روش، بعدم میگه بشین اینجا،
این دیگه یا سکته میکنه میمیره یا خوب میشه.
اصلا نه سکتم نمیکنن واقعا، نه، بعد قشنگ میشونه تو فرایند مشاوره ها، یعنی قبلش یه آماده سازی اتفاق افتاده، بعد همینجا تو ادامه میگه خب الان آره بچه آره طوری نشو، این نهایت باید به لباستو بشوری و بلا هم تموم میشه میره. این که ترس داری یه جات خون نیاد فلا، اینا ترسای بی جاه، اینو بهش میگه است و در اکثر موارد هم جواب میده ها، یعنی غرق سازی تو فرایند مشاوره
دیگه جواب میده.
در ازدواج هم همینه. من حالا یه خاطره هم خودم بگم، ما بچه که بودیم، حالا نمیخوام بگم این تجربه رو الان انجام بدم، حالا اون موقع ها شاید جواب میداد، الان جواب نده، ما یه اخوی داریم 2-3 سال از ما بزرگتره، ایشون شنا بلد بود، من بلد نبودم، مثلا شاید کلاس سوم چهارم ابتدایی بودیم.
الان بلدید دیگه واسه؟
بله الان دیگه بالاخره دست و پای میزنید. بعد هیچ وقت یادم نمیره قدیم من استخر روباز بود، استخرهای بله، بله. سرپوشته خیلی محدود بود. تابستانی بود و رفته بودیم یه استخر رو، ما کنار عمیق استخر داشتیم قدم میزدیم، یه مرتبه دیدیم ایشون ما رو هل داد توی عمیق. بعدم وایساد گفت ببین نتر دست و پا بزن میمونی رو آب، اصلا خودت هم ول کنی رو آب میمونی. بچه البته خودش هم پرید کنار ما و مثلا یه حمایتی بکنه. و واقعا همون شد، ترس از آب ریخت و تقریبا دیگه شنا هم تدریجی شروع شد به یادگیری و تو این ترس ریخت دیگه.
غرق سازی رو
در غرق سازی. یعنی میخوام بگم که امرو تو ازدواج هم گاهی اوقات همینه،
بزن به دل ماجرا.
بله برو و خدا هم کمک میکنه، ولی نه بی تدبیر.
خدا کمک میکنه، پدر دختره شاید کمک نکنه.
حالا عرض میکنه و جالب اینه که امروز بخشی از جوانهایی که وارد عرصه ازدواج میشن واقعا نمیتونن زندگیشون رو مدیریت کنن. و جالب اینه بالعکس این که ما گاهی اوقات از بیرون میگیم، خانواده ها ولی اعتماد میکنن،
ببینن اون جور بزن.
بله ولی اگر اومدیم نه، حالا مثلا هی اما و اگر و فلان و اینا داشتیم، این ممکنه طرف هم بگه خب این خودش الان شک داره. ولی یه موقعی نه، فرد میاد وارد میشه، بالاخره توانمندیاش رو برخیاش رو بیان میکنه، برخی نکات رو بیان میکنه، بعد این خانواده اون اعتماده جلب میشه. و من اینو خدمت هم خانواده ها عرض کنم، هم خدمت جوانهای عزیزمون عرض بکنم، ما یک نکته اینم باید از قبل پیش بینی بکنیم. یکی از چیزایی که مقفول مانده جناب آقای صابری عزیز اینه که ما بچه‌هامون رو برای ازدواج آماده نمی‌کنیم. یعنی ببینید روزمرگی رو تو زندگی‌هامون داریم، حالا درس بخون، حالا یه دیپلمی بگیر، ولی فکر نمی‌کنیم که آقا دیپلم گرفت در کنارش یه شغلی رو هم بلد باشه، یه کاری رو هم بلد باشه. یعنی روی این موضوعات ما خیلی کم کار کردیم. بنده معتقدم امروز یک جوان وقتی دیپلم میگیره حداقل باید یکی دو تا شغلی که بتواند تولید ثروت بکنه رو بلد باشه. و اینو ما باید برنامه ریزی کنیم. تابستونا فرصت خیلی مناسبیه. بچه‌ها رو بذاریم محیط‌های فنی کارایی رو یاد بگیرن، شغلایی رو یاد بگیرن.
اینها جناب استاد هرشون مقدمه برای ازدواج می‌فرمایید.
بله.
برای اینکه با زندگی رو در رو بشه.
بله، و بتونن کاری رو بلد باشن. حداقل ترسشون بریزه. خدا رحمت بکنه. مرحوم حاج آقای مجتهدی رضوان الله
تهرانی،
بله مجتهد تهرانی، ایشون خب خیلی انسان موفقی بود، مدیر موفق در حوزه، شاگردان خیلی خوبی رو
پرورش داد. محبوب بودن.
بله. ایشون میگفت من تو حوزم با مشکل مواجه نمیشم. علتش رو معمولا ایشون اینجوری بیان میکرد. میگفت دلیلش اینه که من توی نوجوانیم رفتم تو بازار کار کردم. بازار رو میشناسم. میفهمم بازار یعنی چی. همیشه اینو میگفتن تو کلامشون و صحبتشون. میگفت من بازار رو میشناسم.
زندگی کردم.
بله. و بلدم. بلکه این بعد میاد میبینی یه مدیر موفق میبینی، بالاخره حوزه داری میخوان بکنه، این نیستش که فقط درس باشه.
بله،
که مباحث مالی هست، مباحث اقتصادی هست، اینو باید بالاخره این جریان رو ایجاد کرد که بشه یک کار علمی و بالاخره اون گردش علمی رو برای طلبه ها داشت. ولی امروز شما میبینید یک نوجوان، باورتون میشه چند وقت پیش یه پدری به من چی میگه؟ میگه من یه پسر بچه دارم 15 سالشه، فکر میکنه که این پولایی که تو آبربانک خودش میره تو آبربانک. یعنی نیازی من زحمت بکشم و کار کنم.
عجب.
بعد گفت میگه یه موقعی به من
میشه.
یه موقعی میگه به من برگشته گفت او نمیخواد یه دونه کارتم برای من بگیری کمک خرج زندگی باشه. یعنی ببینید چقدر بچه‌ها گاهی اوقات ذهنشون خالی از اقتصاد خانواده. خب این بعدم میخواد 5 سال بعد مثلا وارد عرصه زندگیش بکنیم. بذار این نکات رو هم باید بهش توجه بکنیم. بذار نوجوان بعد وقتی به سن جوانی میرسه دغدغه اقتصادیش این باشه که من چی کار بکنم، نه اینکه کاری بلد نیستم. یعنی دنبال کاره باشه، نه اینکه بگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم. بذار اینم دست ما خانواده هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خیلی خیلی ممنونم، خدا رو شکر. باز هم مطالبی رو از حضرت عالی یاد گرفتیم. اینها آموزش های واجب و ضروری از نان شب هم مهمتره و به برکت پرسمان خانواده شبکه جهانی ولایت و حضور جناب استاد تراشیون این راه برای ما و شما باز شده. به پایان آمد این دفتر حکایت انشالله و به حوله تعالی همچنان باقی ادرکعسن و ناولها علا یا ایها الساقی. انشالله ما لبریز بشیم از این دانشی که شما به ما بذل و بخشش میکنید. میتونم بگم ساعتهایی از ماه شعبان مونده دیگه، چیزی نمونده. انشالله خدا اگر تا این روزهایی که بر ما گذشت چیزی نصیبمون نشده که قطعا شده و اگر ما آمرزیده نشدیم، انشالله در این باقی ماه شعبان المعظم خدا ما رو ببخشه و بیامرزه. به دعای شما رمضان در پیش است، از همه شما التماس دعای خیر داریم. به همراه جناب استاد تراشیون با همتون خداحافظی میکنم. تا هفته بعد منتظر ما باشید. یا علی مدد.